بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از بحث سابق یک مسئله کثیر الابتلاء، آیا آدمی که فقیر است می تواند سوال کند یا نه؟ متن را بخوانیم. یکره و کراهتن شدیده من غیر احتیاج بعد مع الحاجت ایضا. فقیری که قبلی یکره رد سائل ولو ظن غناه بل یعطی شیئا ولو شیئا یسیرا. عرض کردم آدم سائلی هست و آمده از شما چیزی میخواد، رد نکن، دست کن در جیب ولو اقل ما یمکن لطف کنید. حتی اگر بدانید که این، یعنی گمان کنید که این آدم غنیه، مع الوصف بدهید. چون ائمه مطلقا انبار را میدادن، هر که سؤال میکرد میدادن، و حال اینکه در میان سائلها کسانی بودن که مستحق نبودن، ولی میفرمودن اگر ما به اینها ندهیم به مستحقم نمیرسد. بنابراین مکروه است که انسان سائل را رد کند. خیلی مسئله روشن. اینم کلام اگر آمدیم حکم خود سائل چطور؟ این راجع به خود ما بود که ما رد نکنیم. اما خود سائل دو حالت دارد. اگر واقعا محتاج است سؤالش مکروهه، و اما اگر نه غنی است و میخواد اندوخته درست کند، ظاهرا این حرامه. چرا؟ زیرا در واقع غنی است با عملش میگد من فقیرم. یک نوع کذب عملیه، ولو کذب لفظی نیست اما کذب عملیه. بعید نیست که این نوع کذبها هم حرام باشد. اما اگر در این حال اجماع بر کراهت داریم، ولو اینکه انسان میتوند بگد حرامه، برخی از روایات هم میرساند که حرامه. بنابراین مسئله در دو محور شد. اما تکلیف ما این است که سائل را رد نکنیم ولو ظن به غنا داشته باشیم. اما خود سائل اگر محتاج است که مکروهه، و اما اگر غنی است ظاهر عمل تکذیب از کلام واقعه، و روایت هم داریم حرامه، اما مشهور به این روایت عمل نکرده اند. ملاحظه بفرمایید. کراهیت السؤال، البته مسئله نه بخونیم. یستحب با اجازت السائل، قال رسول الله لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. بله، در یه روایت دارد که از کلم لولا کذب الفقراء لهلکت الاغنیا. در واقع اونی که سبب می شود که اغنیا هلاک نشوند، برخی از این سائلها دروغگو هستند، ولی مع الوصف بعضی از اینها محتاجند. برای اینکه به محتاج برسد به همه باید پرداخت کرد. بعد وقد عقد فی الوسائل بابا اصباح کراهت رد سائل ولو ظن غناه بل یعطیه شیئا ولو یسیرا یا لااقل او یعده به. میگه ندارم، فردا بیا. پس فردا بیا. فان لم یجد شیئا رده ردن جمیلا، میگد ببخشید من نمیتوانم امر شما را امتثال کنم. وقد نقد فیه اثنا عشر روایه. الا اجهارن ردش مکروهه. 12 تا روایت دارد که سائل که میگاد رد نکنید. سؤال مسئله دوم، کراهیت السؤال. قال العلامة في المنتهى ويكره السؤال لأن الله تعالى قرن الرزق بالسعي. اگر شما برید دنبال کار روزتون میرسد، مگر کسانی که معلول باشند. واقعا آدم های سالم اگر برند دنبال کار روزه اینها هست. فمشو فی مناکبها، زمیرها برمیگدد به عرض، و کلو من رزق خدا. و فی السؤال مذلت عظیمه و منع عن السعی نا و ببخشید و فی السؤال مذلت عظیمه و منع عن السعی نافع لنوع الانسان. خب میگن کسانی هستن که میلیاردرن در تهران و الوست سائل به کف هستن. خب این سعی ها سبب شده است که این نوع گداها سبب شده است که در واقع دنبال سعی هم نروند. ثم قال و یتأکد کراهیت السؤال اگر غنی باشد من غیر حاجت لما فیه من المذل للانسان بغیر ضرورت. وقد عقد الحر العاملی بابا به عنوان تحریم السؤال من غیر حاجه، ولی به این روایات عمل نشده. و ذکر فیه حوالیه 10 روایات و لسان بعض روایات هو الحرمه. قال ابو عبد الله ما من عبد يسأل من غیر حاجت حتی يحبجه الله الیها و یکتب الله له بها النار. اما لسان بعضی ها کراهت و لسان بعضی ها الکراهه، کما فی ما روا محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله قال قال امیر المؤمنین اتبعوا اقوال رسول الله، الف افتاده، یا اتبعوا قول رسول الله، فانه قال من فتح على نفسه باب مسألتين فتح الله عليه باب فقر. از این معلوم می شود مکروه. و ما از ذلك فالاحمد كما عليه المصنف ترك السؤال لانه بسؤاله هذا يكذب. میگد ارز کنم من محتاجم به حال اینکه محتاج نیست. لأن السؤال يدل بالدلالة الالتزامية على الفقر والحاجة وحال ذهب قنجون. شکر خدا را که کتاب وقت را تمام کردیم و کار به آخر رسید. اما بحث جدیدی که برای آقایان انتخاب کردیم که شاید تا آخر سال تمام بشود، عرض کردم کتاب مضاربه هست. علت این که انتخاب کردم، برخی ها خواهش کردم که این بس باشد. علاوه بر این امروز بانکه های ما همه اش مدعیم که کار ما کار مضاربه ایست، عقد شرعی. بنابراین احکام مضاربه را بخوانیم، بعدن ببینیم بانکه ها واقعا طبق این مضاربه عمل میکنن یا اینکه اسمن مبارز مضاربه هست، در واقع مسئله به شکل دیگر است. اگر من این را انتخاب کردم، عرض کردم بحث روزه، نرفتم سراغ بحث هایی که بحث روز نباشد، بحث روزه. خب برگردیم از اینجا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المضاربه وسط تجارتون طیبه، از اینجا شروع میکنیم. المضاربه تجارتون طیبه. عجیب از کار اسلام، واقعا 14 قرن قبل همه نیازهای بشر را در نظر گرفته است. اون کدومه؟ اون ایجاست که در جامعه بشر، آقای بوشهری اونا در خانه مطالعه میکنیم، در جامعه بشر کسانی هستند ثروت دارند اما قدرت کار ندارند. پولاشان هم میبرند در صندوق ها گنج میکنند. گروهی هستند قدرت کار دارند اما ابزار و ادوات ندارند. اسلام برای اینکه این دوتا با هم تعاون کنند مضاربه را امضا کرده. من نمیگم تأسیس کرده. خیلی از شراح، البته این کتاب ما شرح همان تحریر الوسیله است، سایه به سایه تحریر پیش می رویم. خیلی ها خیال کردن که مضاربه را شرع مقدس تأسیس کرده، کردنش امر تعبدی، ما شاء الله در مسائل آینده گیر کرده اند. این مسئله مسئله بود قبل از اسلامم بوده، اسلامم همین را امضا کرده. خود بشر هم به عقل بشری درک کرده است که در جامعه گاهی ثروت هست اما پیرزن است، پیرمرد است، یا یه آدمی است که توان کار نداره. این اگر مالش را در خانه نگه دارد ضرر جامعه هست. اون طرف هم فقیر است و دستش خالیه اما قدرت کار دارد. این دوتا را به هم از کارم آشتی داده، گفته مال از تو، کار هم از او، بیایید با هم کار کنید و ربح را طبق قرارداد تقسیم کنید. قرارداد مختلفه، گاهی می شود نصف، گاهی می شود سرس، گاهی می شود رب، بستگی دارد به مورد، بعضی از موارد فرق میکنه. اسلام از این راه یک کار دیگر هم کرده با امضا. اون کدومه؟ اون این است که جلو ربا را گرفته. صد راه ربا یکیش اینه. عرض کنم کسانی که ثروت دارن اگر مضاربه ندهن ناچارن قرض بدن به مردم. قرضم به دنبالش رباست. ربا هم در هر کشوری باشد، اونم اگر ربا بالا که در کشور ما هست نابود میکند. چرا؟ زیرا صاحب پول باید پیوسته درآمد را بگیرد، خواه طرف سود بکند یا نکند. اون طرف هم بنده خدا سعی کند که بسا سعیش به جایی نرسد، باید سود طرف را بدهد و این در جامعه ایجاد شکاف میکنه. اسلام برای سد باب ربا مضاربه را امضا کرده که در واقع یک نوع تعاون است بین صاحب المال و صاحب العمل. کما این که اگر کسی پشترش را بگد جایزه میگیره، کما این که با تجویز مطعه جلو زنا را گرفته. امیر المؤمنان فرمود لولا نها عمر عن المطعه با زنا احدن الا الشقی. با مطعه جلو زنا را گرفته، با امضای مضاربه هم به اصطلاح جلو ربا را گرفته است. با هنگامی که قانون اساسی را می نوشتیم در آن مجلس، البته 98% خط اسلام بودند، یکی دو نفر بودن، دو سه نفر بودن که بوی اشتراکی داشتن. عرض کنم مضاربه را به اصطلاح میخواستن بگن که حرامه. در واقع مضاربه میگفتن صاحب ثروت بیکار مینشیند، این جناب سایی سعی میکند، این با ربا فرق نمیکنه. همینطوری که در ربا عرض کنم پول را میدهد به طرف قرض، او کار میکند به این میدهد، در اینجا هم سایی سعی میکند میدهد به صاحب مال. میگفتن لا فرق هر دو مال سرمایه داریه، همینطوری که ربا سرمایه داریه هاکزا مضاربه هم مال سرمایه داری. و حال اینکه در مجلس 99% 98% یا اهل علم بودند و مجتهدهای از کنم درجه یک و یا همشون در خط اسلام، ولی بعضی ها بودن که چنین تفکری داشتن. در لا فرق بین ربا و مضاربه، در هر دو این پول میدهد اون کار میکند، از کنم این کیف میکنه. در حالی که اینها فرق بین مزاربه را با ربا نگذاشتن. در ربا وقتی مبلغ را به بدهکار میدهد میگد سود بکنی یا نکنی، کار بکنی یا نکنی، باید این مبلغ را 10% را به من هر ماه بپردازی. آش کشک خالته، بخوره پاته نخوره پاته. اما در مزاربه میگد برادر بگیر با این کار کن، اگر سود کرد دوتا مان، اگر سود نکرد دوتا مان، اگر ضرر کرد پای من به پای شما. آیا از کنم جایز است ما ربا را با مزاربه یکی بگیریم؟ بنابراین یکی از مصالح عالیه اسلام تجویز مزاربه هست و مساقات و مزارعه. اینها ستا برادران، بگو المزاربه و المساقات و المزارعه، اینها برادر همان. اینها را امضا کرده است، هم جناب ربا را گرفته است در واقع سیانت برای ربا، و هم جناب بیکاری را گرفته است. پول در صندوق نماند تا طرف ها هم انجام کار کنند. ثم دو مطلب مهم را عرض میکنم، آقایان توجه کنید. سه تا عنوان داریم: یک قرض، دو بضاعت، سه مزاربه. فرق اینها چیه؟ قرض داریم، بضاعت داریم، بضع عجب و تلک بضاعت ناردت الینا، یکی هم مزاربه. این سه عنوان در فقه ما هست. قرض معلومه، قرض اون است که من به طرف قرض میدهم، حالا قربتن الالله، سودش مال مقترضه، سود قرض مال مقترضه، اون کس که قرض کرده از سود مال اوست، کار با من نداره. اگر خدای نکرده من ربا دادم، اویچ، اگر قرض حسن دادم و شما کار کردی، سودش مال خودتونه. اینم میگن قرض. در مقابل این آقای احمدی، ز احمد تا احد یک میم فرق است. بضاعت کدومه؟ بضاعت عکسه. اون این است که کسانی بودن از کار افتاده، مردان نیک صفتی بودن، میگفتن آقا جان پولت را بده ما براتون کار کنیم، قربتن الالله، سودش مال خودتون. این میگن البضاعه. درست نقطه مقابل قرضه. در قرض پول میدهم، او درآمد مال مقترضه. در بضاعت پول به من میدهد، کار میکنم لله تبارک و تعالی. پیر زنیست از کار افتاده، پیر مردیست از کار افتاده، کسانی هستن پاک دامن و پاک دست، مبلغی را از اینها میگیرن کار میکنن برای اونها. اینا میگن چه؟ البضاعه. سوم مزاربه هست. مزاربه این است که در حقیقت مال را میدهد به عامل، کار کند ربحشان مساویه. پس در قرض رب 100% مال مخترزه. شما چهار زانه بشین اشکالی نده، شما چهار زانه بشین نه مجازید. بله حضرت امام اشکال نمی کند، اون مال کسی که نتونه، اگر پاتون درد بکنه اشکالی نده، چهار زانه بشین. در قرض 100% مال مقترضه، در بضاعت 100% مال مالکه، اما در مزاربه با هم شریکه. در حقیقت یک نوع ازدواجیست بین ثروت و بین سعی، ثروت از این طرفه، سعی هم از اون طرف. ثم این مسئله که الان بگم مسئله مهمیست، پایه است برای بحثهای آینده، چون در بحثهای آینده من یه نظراتی دارم. البته آقای نجف آبادی شهریه ملقت خواهد کرد، کما اینکه در وقت یادتون هست یه نظرات جدیدی داشتیم. یکی از پایه های نظریه من اینه، اون این است که آقایان ما خیار کردن که مزاربه را اسسه و شارع، میگن اسسه و شارع، اگر در شرایط و موانع شک کنیم باید چه کنیم؟ احتیاط کنیم. و حال اینکه شرع مقدس امضا کرده به چه دلیل؟ دلیل اول پیغمبر اکرم اچیر خدیجه نبود، عامل خدیجه بود، هرگز اچیر نبود. مقام پیغمبر اکرم فوق آن است که اچیر باشد، مزاربه بود. کنار خدیجه با پیغمبر اکرم مزاربه کرد، سود خوبی هم آورد، جنس خوبی هم از شام آورد، خیلی در آمد بادا. گفت که بهتر با همین جوان من ازدواج کنم. چرا؟ تجربن تاهران و از کنم آمدن کن. پیغمبر اکرم مزاربه کرده. مزاربه که قبل بعثه. بنابراین مزاربه کانت فی جزیرت العربیه. نه که پیغمبر اکرم در شرع مقدس این را تأسیس کرده و دست ما را بسته در شرایع. ثانیاً قبل از بعثت بوده. پس معلوم می شود مضاربه بوده. اسلام هم همان مضاربه را امضا کرده، مگر جاهایی را تغییراتی داده. بله، جایی که تغییراتی بدهد عدد عین و رست، اما مادامی که تغییرات ندهد اقرم خدمتون که این مسئله عرفی است. این یک. ثانیاً جناب عباس رباخار بود، ولذا پیغمبر اکرم هنگامی که در مکه را فتح کرد گفت تمام رباها را زیر پا میگذارم، حتی ربای عمویم عباس را همه را بخشید. ولی در عین حال همین عباس گاهی هم مضاربه میکرد. بخونیم، میگم من با تو مضاربه میکنم اما سفر دریایی نکنه، سفر بیابانی کنه، شرایط را عوض میکرد. بنابراین مضاربه کان قبل الاسلام. پیغمبر اکرم امزاه هر چرا که عرفن بگن مضاربه هست بگیم بله، الا مگر اینکه شرع مقدس بگد هازا شرطه و هازا مانعه. همین مسئله را در بیع و اجاره ما میگیم. بیع و اجاره خوبی؟ بیع و اجاره امر عرفی و شرع مقدس هرچه را بگد بیع میگیم بیعه، مگر اینکه شرع مقدس شرطی را اضافه کند، ار کنم قیدی را اضافه کند، مانعی را اضافه کند. این یک. و من هنا یعلم هم مرحوم آیت الله خویی و نوع حواشی عروه میگن المضاربتو علی خلاف القاعده. این خلاف قاعده است و شرع مقدس این را تأسیس کرده است برای اینکه جلو ربا را بگیرد یا جلو بیکاری را، علی خلاف القاعده. این هم واقعا برای ما مشکله. چرا میگن خلاف قاعده آقای محقق زنجانی؟ چرا میگن خلاف قاعده؟ میگن سود تابع رأس الماله، سود باید برود به مالک، بخشی را مالک، بخشی را به معامل. این خلاف قاعده. سود زائده رأس الماله. بچه شطر مال شطره، این مال رأس الماله. این قاعده است. این که میگه نصفش رأس المال، نصف ربز صاحب ملک، نصفش هم به عام سائی، این خلاف قاعده است. یلاحظ علیه، از کلم این آقا خیار کرده است که رأس المال مادره، رب هم ولده، مثل شطور که بچه را بیزاد. ارز کنم بچه مال شطوره، مانند درختی که میوه میدهد. نه، رأس المال جزء الاله هست، مختزیه. و الا رأس المال اگر بگذارید در صندوق که نمیزاد، این جزء الاله. سود مقدار مال رأس المال مقدار دیگرم مال سعی سائیه. چرا خلاف قاعده باشه؟ این مقدمه ها را میگم ذهن شما را آماده کنم برای مسائل آینده که آقایان ما خیلی عمل به احتیاط میکنند. یکی از دلائلشون همینه. گاه میگن مضاربه اسلسه و شاره امر تعبدیه، گاه میگن مضاربه ارقلم خلاف القاعده است، زیرا رب مال رأس الماله. دادن رب نصفش به مالک نصف دیگر به سائی این خلاف قاعده است. اما این آقایم دیگه تصور نکرده است که اند رأس المالی دورن و لسعی العامله دورن آخر. همین طوری که رأس المال مؤثره، هاکذا سعی سائی هم مؤثره. ما که در مجلس بودیم عرض کردم بعضی ها فکر اشتراکی داشتن، این اشکار را می کردن به همان مضاربه، می گفتن در آمد همه اشماره از کرم رب الماله. نه، در آمد نسبت به رب المال علت تا منیست. رب المال عرض کردم جزء الاله هست، سعی سائی هم جزء دیگر است. این دوتا که با هم جمع شدن فرزندی را متولد میکنن به نام رب. و به قول عرض کنم خدمت ابن قدامه که فقیه بزرگی است ماده اهل سنت، میگه شرکتون بین رأس المال و العمل، عمل و عرض کنم رأس المال با هم شریک میشون، بچه ای را میزن به نام رب. بنابراین تعلق رب بخشی به مالک بخش دیگر به عامل لیس علا خلاف القاعده بل علا وفاق القاعده. یک کمی عبارت ها را بخونیم، عربیش یه مقدار عربی خراسانی نیست. ببینید، المضاربتو تجارتون طیبه، المضاربتو تجارتون طیبه. چه نوشتم؟ امزاه الاسلام. منم یه جا باز اشتباه کردم، گفتم شرع، اونا باید درست کنیم. امزاه الاسلام به ایجاد تعاون بین اصحاب الثروات و الامال. فصاحب المال یسعى بماله و ثروته، و العامل یسعى بعمله و کده، و یکون الربح بینهما حسب ما اتفقا عليه. وليس كل من يملك المال يحسن التجارة، عكسش، كما ليس كل من يحسنها رأس مال. پس فأحتيج إليها بمزاربة من الجانبين. فصارت المزاربة ضرورة اجتماعية و لعجل ذالک. عوض کنید، امزاها الشریعت المقدسه، امزاها الشریعت المقدسه لدفع الحاجتین. حاجتین کدوم؟ حاجت مالک، نیاز مالک و نیاز عامل. فصارت المزاربت ضرورتا اجتماعیتا ارکنم لدفع الحاجتین و للقضا، یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح قضا یعنی بکوبد نابود کند. و للقضا برای چه؟ و للقضا علا کنز الاعمال فی الصنادق، تا اموال در صندوق ها گنج نشود. بلکه و تداول ها بین الناس من جانبین، این از این طرف. و اندفاع الامار، کارگرها هم بیکار نباشند. الى محال الامر بن جانب آخر، و فی الوقت نفسه هو افضل طریق لسد باب اکل الربا. فصاحب المال والعامل ينتفعان بعقد المزاربه من الرب الذي يستحصله العامل. فهازا ینتفع به عمله وزاکه به رأس ماله الذی هو ایزن عملون مضغوطون. مضغوط فشرده، این یعنی چه؟ عملون مضغوطون تمام اینها رد فکره ارز کنم خدمه اشتراکیته. اینا میگفتن آقا این کارگر که عمل داره، صاحب مار که عمل نداره. میگم برادر صاحب مارم عملش فشرده است، این 1,000,000 که دارن 10 ماه کار کرده اصاره شده است در 1,000,000، پس این هم عمله، اون عمل بازه، این عمل فشرده. بگو اون عمل بازه، عمل عامل، عمل باز از صبح تا غروب 1 سال کار میکنن، اما این هم عمل فشرده. چرا؟ این هم برای 1,000,000 مال شبها و روزها کار کرده، گیرش آمده. البته گاهی ممکنه از طریق میراث، اما همون پدر هم مجانی گیرش نیامده. بنابراین اشکال از کنم جوجه کمونسته ها را ما رد میکنم. میگفتن این طرف عمل است و کارگر است و زنده باد کارگر، این طرف سرمایه دار است و مرده باد سرمایه دار. میگم این بدبخت بخت برگشته سرمایه دارم، سرمایهش عمل مضغوط، عمل فشرده است، در واقع کار کرده اصاره اش شده است این عمل. کما انما یقوم به العامل عمل مبسط، اونا میگن عمل باز. فما رو با ینقل ان بعض المخدوعین، اونهایی که فریب خورده ان از بچه مسلمان ها، من انه لا دور لرأس المال و انما الدور كله للعمل، فما خبرش غفلتون ان واقع العمل، فان صاحبه ربما ناله عن طريق العمل شيئا فشيئا حتى بلغ الى الحاجه التي يستعين بها العامل في تجارته. ولو علم الناس ما في المزاربه من الخير والبركه، سراغ ربا نمی روند، کما اینکه امیر مؤمنان فرمود فلو علم الناس ما فی المزارب من الخیر والبرکه لضربوا عن الربا صفحا والمزاربتو هو المصداق الواضح لقول امیر المؤمنین. عرض کنم گفته که شار کل لذی قد اقبل علیه الرزق، قد اقبل علیه رزق کیه؟ مالک. با او مشارکت کنید. فانه اخلق للغنا و اجدر به اقبال الحظ. قد کانت الجزیره العربیه فی اغلب المناطق کانت ذات ارض قادحه، عرض کنم خدمت که سرزمین خشکی بود، ولذا زراعت در جزیره العرب کم بود، نوع کارشون با تجارت بوده. ولم یکن للزراعت فیها نشاط بارز و کان للتجارت دور هامون خصوصا فی ام القرا و اطرافها و کانت یه شغل مهم لسکان هذه المنطقه. از کجا میگم شغل مهم؟ بگید از کجا میگم؟ از قرآن. ایلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، زمستان میرفتن به یمن گرم بود، تابستان میرفتن به شام، تمام زندگیشون با دوتا تجارت بود. تجارتشون گاهی خودشون بودن گاهی عاملشون بود. فکان ارز کنم خدمتون که وکان یقول الامام الصادق کان للعباس مال مزاربتن فکان یشترت ان لا یرکبو بحرن ولا ینزلو وادیان. خب میگن خارت میکنن. فان فعلتم فانتم ضامنون فابلغ ذلک رسول الله فعزاز شرطه علیهم. وقد کانت السید خدیجه رضی الله عنها ضاربت رسول الله و رمت الیه قدامه میسره، قدامشم میسره ليخدمه في الطريق ويعينه في الأمر. فرجع رسول الله من سفره إلى الشام بربح وافر، واشترى لها أجناسا كانت الرغبة إليها في مكة شديدة، فأدى ذلك بشيء ميد أدى متعلقش. وما رأت السيدة خديجة منه من مديرية فائقة وأمانة محمودة أدى بهن إلى الخطبة. زن آمد سراغ شوهر، معمولا جوان میره سراغ زن، اینجا عکسه کما هو مذکورن فی التاریخ. و یم بقی تنبیه علا امرل بقیه انشاءالله شنبه. آقایان بحث امروز آباده یا دیروز آباده؟
امروز آباده.
امروز آباده یا نه؟ بسیار